اگر بیرون از جمهوری اسلامی حتی یه گفتمان قابل توجهی مطرح بشه، همه چیز موکول به گذار، اگه گذار اتفاق نیفته همچنان پرسش هست که خب حالا چجوری اینو میخوام به قدرت برسن. مثلا میخوام بگم دیگه، داشتن یک حکومت ملی سکولار و فراگیر که همه ایرانیان رو شامل بشه چند ده هست در ایران کم و بیش چیره شده، جا افتاده، ولی کسایی که حامل این گفتمان هستن هنوز نتونستن یک حزب سیاسی قدرتمندی درست بکنن، یک ماشین سیاسی که بتونه ماشین سیاسی جمهوری اسلامی رو کنار بزنه یا وادار بکنه رانندش رو عوض بکنه. در نتیجه بحث شاید فراتر از گفتمانه، ما با یه بنبست ساختاری روبرو هستیم و به همین دلیل هم هست که بخش از ایرانیان به درست یا غلط فکر میکنم یک خارجی، یک قدرت بیگانه باید بیاد این بنبست رو بشکنه تا بعد اون پویایی ملی بتونه مؤثر بشه. ولی بازم همچنان خطر هست، ما یه ماشین داریم، نه ماشین های هم‌آورد، هر کسی بیاد پشت این ماشین بنشینه بعیده که به آسونی و خودخواسته بخواد غیر از آقای خامنه یا متفاوت از آقای خامنه‌ای رفتار بکنه.
من بذارید موضع نگاهم رو تغییر بدم، از جنگ بریم به سمت این تحولات. چرا جنگ رخ داد در شرایط کنونی؟ این سوال هست. به نظرم بزرگترین عاملان جنگ، کسانی که به این جنگ در واقع مقدمات این جنگ رو فراهم کردن، خامنه ای نبود، اسرائیل و آمریکا هم نبود، اصلاح طلبان بود. اصلاح طلبان که امروز بیشترین بیانیه‌ها رو در نفی جنگ صادر می‌کنن، توجه ندارن که از بزرگترین فراهم کنندگان منابع برای ظهور این جنگ بودن.
بر مهدی کاظمی زمهریر، بسیار سپاسگزار و خرسندم جناب کاظمی، افتخار دارید با هم گفتگو کنیم در این دورانی که برای ایران بسیار سخت میگذره و برای ایرانیان نفسگیره. امروز من میخوام از حضرت علی بپرسم آیا گفتمان جمهوری اسلامی دست کم امروز امکانهایی برای برون شد از جنگ را داره یا نه؟ میخواییم به این موضوع بپردازیم، اما پیش از این که وارد این باره و این گفتگو بشیم، اگر پیشاوردی دارید در مورد شرایط ایران، جنگ و آنچه در منطقه میگذره پیش بگذارید تا بعد بیشتر با هم کند و کاف کنید.
سلام به دکتر کرمی عزیز، ممنون که از این فرصتی که فراهم کردید برای گفتگو در مورد موضوع خطیر جنگ و تبعاتش برای جامعه ایران. به نظر من جامعه ایران در لحظه کنونی در یک برهه حساسی قرار داره که میتوانه تحولاتی که در حال رخ دادن هست پیامدهای جدی برای آیندهش داشته باشه و هم در سطح نظام سیاسی فعلی و هم بعضی امکانها برای گذار از نظم سیاسی فعلی در حال حاضر در افق پدیدار شده و روندهای آتی، شاید روندهایی که در یکی دو ماه آینده رخ خواهد داد، مشخص خواهد کرد که تحولات سیاسی در ایران در چه مسیری حرکت خواهد کرد. و به نظر من هم از درون سیستم و هم بیرون سیستم ظرفیت‌هایی وجود داره که تغییرات مهمی رو در نظم سیاسی کنونی و سیستم سیاسی حاکم بر جمهوری، حاکم بر ایران ایجاد کنه.
خب بذارید نخست آنچنان که باره گفتگو ما هم هست به گفتمان جمهوری اسلامی برگردیم و فرصت ها و ظرفیت هایی که در درون این سامانه هست. اگر بخوایم این فرصت ها و ظرفیت ها را، این امکان ها را بررسی کنیم، فرازهای اصلیش چی هستن؟
شاید بهتر باشه به جای اینکه ما از گفتمان جمهوری اسلامی صحبت کنیم، از ساختار نهادی موجود صحبت کنیم که امکان حضور و کنشگری خرده گفتمان‌های متعددی رو ذیل یک روایت کلان تحت عنوان اسلام سیاسی فراهم کرد. بنابراین ما نه با یک گفتمان مشخص تحت عنوان گفتمان جمهوری اسلامی، بلکه با مجموعی از گفتمان ها مواجه هستیم که در درون سیستم و ساختار نهادی موجود حضور دارند و در ادوار مختلف تاریخ حیات جمهوری اسلامی کنشگری کردند. و وجه مشترک این گفتمان ها تعهد نسبی به عناصر سازند، عناصر بنیادین اسلام سیاسی است. و ما می توانیم بگوییم که در خزانه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی امکانهای متنوعی برای کنشگری فکری و ایدئولوژیک وجود داره، اگرچه این گفتمانها یا خرد گفتمانها حضورشون در حوزه عمومی و اثرگذاریشون یک رابطه عمیقی با دو وجه مهم دیگه سیستم داره، یعنی وضعیت نهادی سیستم و وجود کارگزاران و کنشگرانی که بتوانند این گفتمانهای سیاسی رو در حوزه عمومی ترویج و عمومی سازی کنند. بنابراین اگر بخوام در یک تصویری از جمهوری اسلامی ارائه بکنم، همونطور که شما از واژه سامانه یا پلتفرم استفاده کردید، جمهوری اسلامی رو باید یک پلتفرم یا سامانه در نظر گرفت که در درونش مجموعه از خرده گفتمان های مختلف وجود داره و میان این خرده گفتمان های مختلف رابطه ستیزش و بعضا همکاری در طول تاریخ مشاهده شده، در طول تاریخ حیات جمهوری اسلامی.
خب من این رو میپذیرم، این کم و بیش در مورد هر سامانه و ساختاری حالا با یه مقدار کم و زیاد میشه دید، ولی آیا این سامانه، این ساختار سیاسی، اسلام سیاسی، جمهوری اسلامی، هر اسمی که روش بذاریم، به لحاظ اون امکانات حقوقی و امکانات سیاسی که باید این خرده گفتمان ها رو فرصت بده که با هم هماوردی کنن، به داوری مردم برسه، پشتیبانی مردم رو بگیره و بعد بیاد مثلا در سطح سیاسی و مدیریت و گردانش و رایانش کشور به کار بسته بشه، اونا هست؟ یا در نهایت اینا همه معطوف به اراده اون دیگری بزرگ اینجا آقای خامنه‌ای هستش که اگر مخالفت بکنه علی‌رغم اینکه گفتمان ها هستن به جایی نمیرسن؟ همچنان که اصلاحات بود در دوم خرداد، بسیار هم شورانگیز و امیدآفرین ظاهر شد، اما اراده سنگی و سنگواره ای آقای خامنه‌ای جلوش ایستاد و به زمینش زد و همه رو ناامید کرد. من خودم گرایش اصلاح طلبانه دارم، همچنان امیدوارم که با فشارهای لازم این راه گشوده بشه. اما آیا ما برای اینکه این راه ها و این خرده گفتمان هایی که حضرت عالی مطرح کرد به نتیجه برسه، احتیاج به تحولات سیاسی عمیق داریم که این گفتمان ها رو از چنبره اراده آقای خامنه‌ای خارج بکنه، یا فکر میکنید که میتونه اراده ایشون رو تغییر بده؟
به نظر من مسئله صرفا اراده آقای خامنه‌ای نیست، اگرچه اون اراده‌ای که مانع از اون گذار هست در جایگاه نهادی ایشون متبلور شد، یعنی مجموعی از نیروهای اجتماعی و سیاسی که حول نهاد ولایت فقیه در واقع گرد آمدن در این سه دهه گذشته، در مجموع یک اراده راسخی برای عدم پذیرش اصلاحات اجتماعی و سیاسی از خودشون بروز دادن و آقای خامنه‌ای هم به اتکای این نیروهای اجتماعی توانسته تا کنون در مقابل تغییرات مقاومت کنه. اگر بخواهم اولا این خرده گفتمان ها رو دستبندی کنم و دوما رابطه شون رو با جامعه ترسیم کنم، شاید بشه این وضعیت رو بهتر درک کرد. واقعیت اینه که متناسب با اون ایدئولوژی های متعارفی که در همه جای دنیا وجود داره، محافظه‌کاری، چپ‌گرایی و لیبرالیسم، اسلام سیاسی هم هر سه گرایش رو در خزانش داره، اسلام سیاسی در تجربه ایرانی. یعنی ما یک گرایش اسلام فقاهتی داریم، اسلام سیاسی فقاهتی داریم که کاملا محافظه‌کار هست، اسلام سیاسی چپ‌گرایانه داریم که در واقع در کنار اون عناصر هویت اسلام گرایانه بر مفاهیم چپگرایانه مثل عدالت و برابری و توزیع ثروت تاکید داره و اسلام سیاسی در واقع اصلاح گرایانه و شبه لیبرال، من حتی واژه لیبرال رو هم به طور تمام عیار براشون استفاده نمی کنم، که بر عناصری مثل مردم سالاری، آزادی، به ویژه آزادی های سیاسی تاکید داره و این سه گفتمان نماینده طبقات اجتماعی است که در درون جامعه وجود داره. یعنی ما یک واقعیت که از نظر اقتصاد سیاسی یک طیف بزرگی از فرودستان از نظر اقتصادی داریم، طبقات روستایی، کارگران و کسانی که مستضعف هستند از نظر اقتصادی. خب یک طیف شهری به نسبت فراگیری هم داریم که حامی اصلاح طلبان هستند و یک طیف محدودتر از طبقات سنتی و مذهبی داریم که به جد از حکومت در واقع حمایت میکنه. به نظر من معمولا جمهوری اسلامی رو بیش از اون که یک ساخت ایدولوژیک ببینم، یک ساخت طبقاتی میبینم. اینها یه این نگاه خیلی متفاوته. وقتی جمهوری اسلامی رو یک ساخت ایدولوژیک میبینید، گذار از ایدولوژی به ایدولوژی دیگه راحت تلقی میشه. فقط نیاز هست که رهبران سیاسی باورهاشون رو تغییر بدن. اما اگر یک ساخت اجتماعی باشه و بعضی نهادها در جمهوری اسلامی مثل خود نهاد ولایت فقیه و نهادهای روحانی بیش از اون که نهادهای ایدولوژیک باشن، نهادهای وابسته به طبقه اجتماعی خاص باشن، امکان اینکه این نهادها بتوانن چرخش و انعطاف پذیری از خودشون بروز بدن کمتر. یکی از دلایل انسداد سیاسی دقیقا اینجاست. بعضی افراد گمان میکنن که مسئله این هستش که آقای خامنه‌ای دیدگاه ایدئولوژیک شارپ از اسلام سیاسی داره. به نظر من در این حال که ایشون از ایدئولوژی های رادیکال و افراد گرایانه حمایت میکنه، اما خود این حمایت حمایتیست ابزاری. اون چیزی که مهمتر هست این هست که اصل ولایت فقیه و نهاد ولایت و اون نهادهای روحانی بخشی از برآمده از انگاره‌های طبقه متوسط مذهبی و سنتی است، طبقات سنتی و مذهبی است و این طبقات رو به زوالن در جامعه کنونی ایران و این طبقات و بنابراین آقای خامنه‌ای این بصیرت تاریخ رو پیدا کرده به نظر من. من در گفتگوهایی که بعداً از ایشون پخش میشه در فضای مجازی این رو میفهمم که نوسازی شتابان همین میزان کمیت و کیفیت طبقات سنتی رو با سرعت بیشتری در واقع تضعیف میکنه و اگر طبقات مذهبی و سنتی در واقع به عنوان خرده طبقه اجتماعی حضور جدی در زندگی عمومی نداشته باشن، امکان تداوم نهادهای نهادی مثل ولایت فقیه و سلطه نهادهای روحانی بر دستگاه حکمرانی وجود نداره. لذا اینجا این نکته است من بخوام جمع‌بندی کنم. مسئله ایدئولوژیک نیست که مثلا 20 30 40 نخبه سیاسی که وابسته به حزب سیاسی هم به این جمع‌بندی برسن که خب از امروز همونطور که اصلاح طلبان این چرخش رو کردن، از چپگرایی تا حدی به سمت لیبرالیسم گرایش پیدا کردن، ما هم امروز تصمیم میگیریم که دیگر آمریکا ستیز نباشیم، ما امروز تصمیم میگیریم اسرائیل ستیز نباشیم، ما امروز تصمیم میگیریم ملت برای ما مهم باشد نه امت. مشکل این استش که فقط یک تصمیم ذهنی و مبتنی بر اصلاح باورهای سیاسی نیست. طبقا نیازمند این هست که طبقاتی که از ایشان حمایت میکنن نیز دچار تغییر بشن یا پایگاه سیاسی حکومت از طبقات سنتی به طبقات مدرن جابجا بشه. و اینجا یه مسئله است. این مسئله است که اصلاح طلبان هم دارن به نحو دیگری و اونم است که بدون روایت جدید از ساختار سیاسی که متناسب با نیازها و انگارهای طبقات مدرن باشه، این جا به جای قابل انجام نیست. اصلاح طلبان این اقدام رو کردن، سعی کردن نیروهای سیاسی مدرن و طبقات جدید اجتماعی رو به عنوان بازار و هدف اصلیشون هدفگیری کنن، اما نتوانستن. اصلا مشکلشون همین است، نتوانستن تصویری از جمهوری اسلامی ارائه کنن که متناسب با انگاره‌های طبقات مدرن باشه.
خب نکته برجسته تو حرف شما هست که منم نمیتونم باش مخالفت بکنم، این که ایدئولوژی ظاهر داستانه ولی در بنیادها ما با زیرساختها و ساختارهای طبقاتی روبرو هستیم و پایگاه اجتماعی که به هر حال از اون رویکرد ایدئولوژی به هر دلیلی منتفع میشه یا همسو هستش و اون رو نگه میداره. خب این درسته، ولی در این حال یه نکته ای رو برجسته میکنه و اونم اینه که ما در ایران یک ساختار سیاسی مثلا فرض بکنیم که مردم سالار یا مردم پسندی نداریم که متناسب با تحولات اجتماعی با هزینه اندک بتونه خودش رو تغییر بده، بازسازی بکنه و مثلا اگر اون طبقات اجتماعی سنتی و مذهبی که هم منتفعن و هم از شرایط موجود کم و بیش دفاع میکنن تغییر کردن، بتونن اراده رو منتقل بکنن به حکومت و ساختار و ساختار رو تغییر بدن، یعنی هم چارچوب حقوقی و قانونی این ساختار بسیار صلب و سنگیه، هم کسایی که در اونجا قرار گرفتن دائما تصویری رو ارائه میدن به هر دلیل که انگار اون طبقه هیچ تغییری نکرده، در صورتی که در حرفای شما هم بود اون طبقه خیلی تغییر کرده، خواستای دیگه ای هم داره، اما دائما داریم میبینیم که هر چقدر از اون طبقه سنتی و مذهبی کسایی پیدا میشن که تغییر میکنن، به جای اینکه بتونن ساختار رو تغییر بدن از این ساختار پیاده میشن، مثلا خانواده لاریجانی ها، خانواده رفسنجانی، مثال های بسیار زیادی رو میشه زد که اینا به اون طبقه سنتی و مذهبی وابسته بودن، در بخشی از موتور این ساختار بودن، ولی به محض اینکه تغییر کردن، به جای اینکه این ساختار تغییر بکنه یا موتور پیاده بشه یا موتور چرخشش تغییر بکنه، اونا از اون ساختار پیاده شدن. یه مثال دیگه ای بزنم، مثلا به لحاظ گفتمانی در اونچه که به گفتمانهای انقلاب اسلامی مربوط میشه، آقای خمینی مصلحت رو و بعد فقه مصلحت رو مطرح کرد، حفظ نظام از اوجب واجبات هست رو مطرح کرد، هر کدوم اینا روی کاغذ پتانسیل اینا دارن که به ساختار موجود اجازه بدن متناسب با بحران‌ها و خطراتی که داره تجربه میکنه خودش رو بازسازی بکنه، هم مصلحت امکان اینا داره که بسیار از چیزها رو در جمهوری اسلامی متحول بکنه، اگه کسایی که قراره در مورد مصلحت تصمیم بگیرن آدمای حسابی باشن و بفهمن در زمانه و زندگی ما امروز چه میگذره، و هم حفظ نظام. اما چون تصمیم گیری در مورد مصلحت و حفظ نظام به یه نفر، به یه گروه محدودی سپرده شده، اونها به بهانه مصلحت و حفظ نظام اتفاقا بنیادهای نظام را و بنیادهای همه مساله و منافع ملی رو میزنن و راهی وجود نداره که این آدم هایی که قرار مصلحت و حفظ نظام را در واقع پیش ببرن تغییر داد و جامعه بتونه عقل خودش را، عقل سیال خودش را مبنا و شاهین حفظ نظام و همچنین شاهین تشخیص مصلحت قرار بده، و این به نظر میرسه یه چیزی فراتر از بحث ساختار هاست. نظر شما؟
ببینید، من یک مثلثی در ذهنم دارم که این مثلث سه تا رکن داره، نهادها هستند، روایت از نظم هست و کارگزاران. و اگه جمهوری اسلامی یا هر جریانی در درون جمهوری اسلامی یا حتی اپوزیسیون بخواهد بدیلی در مقابل جمهوری اسلامی عرضه کنه، ناچاره که در مورد این سه شاخص اظهار نظر کنه. اینکه چه درکی از نظم سیاسی داره، این درکش از نظم سیاسی شکل نهادیش چگونه است و چه میدانی برای بازیگران و کنشگران سیاسی برای مشارکت در واقع دموکراتیک و آزادانه فراهم میکنه. شما وقتی که به جمهوری اسلامی نگاه میکنید، به آقای خامنه‌ای نگاه میکنید، اگر به این ادراک رسیدید که با یک حکومت طبقاتی مواجه هستید که بنیادهای قدرت اجتماعیش ریشه گرفته از طبقات سنتی است، و دوم این که این قدرت سرشت انحصاری داره، بسیاری از اعمال و کردارهای آقای خامنه‌ای قابل فهم میشه. در واقع اگر طبعات سنتی و به ویژه روحانیون تمایلی برای حفظ انحصار قدرت در ایران رو داشته باشند، ناچارن بایستی به سمت سرکوب اجتماعی حرکت کنند. بدون سرکوب اجتماعی در ایران کنونی، تداوم نهادهایی مثل ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان ممکن نیست. پس وقتی که از منظر محدودتری به مفهوم نظام نگاه میکنیم، نظام رو یک شاکله عمومی که بایستی برای مصالحش فکری بکنیم نگاه نمیکنیم، بسیاری از اعمالهای خامنه‌ای اعمال درستی، یعنی اگر شما بخواید این انحصارات رو حفظ کنید، نبایستی اجازه بدید جامعه مدنی روش کنه، نبایستی اجازه بدید ارتباطات خارجی این جامعه توسعه پیدا کنه، نبایستی اجازه بدید اقتصاد در واقع بخش خصوصی روش کنه به نحوی که سرمایه و منابع خارج از کنترل طبقات سنتی و نهادهای وابسته به روحانیت باشه. بذار تمام افعال آقای خامنه‌ای در اقتصاد، سیاست خارجی، امنیت معنا داره. ولی مشکلی که وجود داره اینه که منافع طبقات سنتی، علاقه آنها برای حفظ انحصار قدرت سیاسی همسو با مصالح ملی ما نیست. در نتیجه وضعیت کنونی در واقع پدیدار شده که هر اقدامی برای تداوم این انحصارات به معنای اقدام بر علیه نظم عمومی، اقدام بر علیه مصلحت عمومی مردم ایران و عملا مستلزم سرکوب همه طبقات اجتماعی دیگر هست. و متاسفانه اتفاقی که افتاده این هست که جریان‌های بدیلی که میتوانند در طبقات اجتماعی رو در درون جامعه ایران رهبری کنن، از ظرفیت یا انگیزه کافی برای خلق یک روایت بدیل از جمهوری اسلامی برخوردار نیستن. اتفاقی که الان ما در درونش هستیم اینه. چرا؟ چون اصلاح طلبان اگر بخواهند به نسخه بدیل جمهوری اسلامی کنونی تبدیل شوند، نمیتوانند بدون یک روایت جدید از نظم نهادی در جمهوری اسلامی که همراه با کاهش یا حذف سلطه نهادهای روحانی بر دستگاه حکمرانی هست، اعتماد و اعتبار لازم رو کسب بکنند که بتوانن اکثریت جامعه ایران رو رهبری کنن. و اصلاح طلبان که یک کیف گسترده الان هستن، عملا پذیرفتن که به جای اینکه بخشی از یک جامعه فراگیر باشن، با اون گروه‌های اجتماعی وابسته به عنوان بخشی از سیستم کنونی به ادامه حیات، در واقع ادامه حیات بدن. در نتیجه این وضعیت ما با یک مشکلی مواجهیم در درون کشور. هیچ جریان بدیلی برای جمهوری اسلامی در ایران وجود نداره و اصلاح طلبان هم اگرچه نوعی تحول ایدئولوژیک رو تجربه کردن، اما هیچ نوع روایتی که این تحول ایدئولوژیک رو تصویر کنه از حیث نهادی عرضه نکردن و بحرانشون هم همین هست و جامعه به چنین جریانی نمیتوانه اعتماد کنه.
خب بذارید همین نمونه اصلاح طلبان رو یه مقدار بیشتر کند و کاف کنیم که داستان به اون کانون یا گرانیگاه خودش نزدیک بشه و ببینیم که مشکل کجاست. اصلاح طلب ها آنچنان که تاریخ معاصر ما نشون میده گفتمانی ایجاد کردن که اتفاقا مورد اقبال مردم قرار گرفت و مردم فضابشون دادن، انتخابشون کردن، دولت و مجلس رو در اختیارشون قرار دادن. تا اینجای کار به نظر میرسید گفتمان جذاب و خیره کننده و گشاینده ای بود. مشکل اون ساختار سیاسی صلحی بود که اجازه نداد اصلاح طلبی پیش بره. یعنی الان اصلاح طلب ها گرفتار یک مسئله هستن و اونم اینه که اگه بخوان روی اون خواستها و شعارهایی که مردم میپسندن و مردم پسندیدن و نشون دادن که اگر اون شعارها مطرح بشه مردم کنار اصلاح طلبان نیستن به ایستن، آقای خامنه‌ای میفرستدشون زندان، همچنان که مثلا تاج‌زاده الان زندانه و میرحسین موسوی در حصره یا زهرا رهنورد یا مثلا خانم محمدی. اما از اون ور اگه بخوان این کارو بکنن، یه تجربه منفی دیگه ما در تاریخمون داریم، دوره ملی‌گراها با همه مشکلاتی که با محمد رضا شاه پهلوی داشتن کنار کشیدن، قهر کردن و بعد تجربه تاریخی نشون داد که این قهر سیاسی به منافع ملی آسیب زد و ما رو رسوند به اینجا. در نتیجه ما در اصلاح طلب‌ها یه گروه تازه‌ای رو داریم می‌بینیم که آروم آروم خود نمایی می‌کنن، روزنه‌گشا، رهگشا و اسمایی از این دست. البته قبلش هم بود اصلاح طلب‌های به تمسخر گاهی اوقات می‌گفتن صندلی طلب، اما اگر از تمسخر و نقدشون بگذریم حرف حسابشون اینه که اگر این ساختار اجازه نمیده که ما باش کار بکنیم و بخوایم روی این شعارهای خودمون پا بر جا بشیم و مثل آقای خامنه‌ای لجبازی بکنیم، فرصت‌های تاریخی رو از دست میدیم، رانده میشیم و حکومت تبهکاری‌های بیشتری مرتکب میشه و به جای میرسونه شبیه همین. بسیاری از روزنامه نگارها هم همین حرفا رو میزدن، میگفتن اصلاح طلبا برن کنار، اجازه بدن که آقای خامنه‌ای و اصولگراها هم کارهایی رو که اصلاح طلبا میگن خودشون انجام بدن. تجربه تاریخی هم نشون داد دوتاش شکست خورده، یعنی روزنه‌گشایی ما رسونده به اینجا با اینکه میگفتن جنگ نمیشه اگه پزشکیان انتخاب بشید، دیدیم جنگ شد. از اون ور اونایی هم که میگفتن برید کنار بذارید اصولگراها یا آقای خامنه‌ای هم اون کارهایی که شما میگید بکنن، میگیم که آقای خامنه‌ای نکرد و الان این جنگ رو توی دامن این ملت بزرگ قرار دادن که مردم الان نگران اصلا ماندن ایران و بیرون رفتن از این دام و گردونه بسیار وحشتناک و خانمانسوز هستن. میخوام خلاصه کنم، معنیش اینه که بحثای نظری در مورد اینکه ساختارها کار میکنن همه این حرفا درسته یا گروهای دیگه به لحاظ نهادی اون چیزی که شما گفتید و به لحاظ روایت از نظم سیاسی و کارگزاران باید تصویری خیره کننده و قابل جابجا کننده با اون چیزی که هست رو ارائه بدن، ولی یه نکته تو حرفای شما غایب بود، اون که شما میگید ظرفیت و انگیزه ندارن. من اتفاقا برعکس معتقدم که جریان‌های سیاسی هم ظرفیت دارن هم انگیزه دارن، ولی سازوکاری که اجازه بده اونا از این طریق در این ساختار صلب و سنگ و برج موریانه‌ای که آقای خامنه‌ای درست کرده فرو برن و اون برج رو از کار بندازن به گونه‌ای که این ماشین سیاسی پیاده نشه بلکه فقط رانندش عوض بشه، این سازوکارها وجود نداره، چون در ساختار حقوقی و قانونی همه چیز به آقای خامنه‌ای میرسه و آقای خامنه‌ای هم بیش از 3 دهه همه کاره این مملکت به تمام روزنه‌های نفوذ به داخل اون ماشین سیاسی رو بسته.
ببینید، ما وقتی پدیدارشناسانه به داستان نگاه می‌کنیم اهمیتی برامون نداره که این بازیگران چه هستن و چه میکنن. اگر سیاست بخواهد تداوم پیدا کنه و سیاستی باشد که ناظر بر روندهای درونی سیستم باشه، نیازمند یک دیالکتیک جدی است. یعنی آن چیزی که در جمهوری اسلامی در 4 دهه تجربه شد، وجود یک دیالکتیک جدی میان محافظه‌گران و نوگرایان بود و تا زمانی که این تعارض معنادار بود، سیاست ورزی نیز معنادار بود. مشکل اصلاح طلبان ما نیستیم، مشکل اصلاح طلبان مخالفانشون نیستن، مشکل اصلاح طلبان این هستش که در تصویرگری از خود هیچ شاخصی جدی در حال حاضر ندارند که نشان دهد آنها چقدر متمایز از محافظه‌کاران هست. وقتی شما در تصویری که از خود عرضه می کنید تمایز جدی با محافظه‌کاران عرضه نمی کنید و هیچ اراده جدی نیست برای ایجاد این تصویر و تحققش از خود بروز نمی دهید، دیگر در واقع هیچ نوع نیروی اجتماعی پیشبرنده‌ای ظاهر نمیشه که بتوان اولا از شما حمایت کنه و دوما شما بتوانید نیروی حاکم رو تحت فشار قرار بدید. بنابراین ما به یک دیالکتیک نیاز داریم، خیلی ساده و روشن. اگر در درون سیستم این دیالکتیک وجود نداره، به برون سیستم منتقل خواهد شد. یعنی آقای رضا پهلوی یا جمهوری خواهان سکولار تبدیل به یک در واقع بود میدان خواهند شد. تمام نیروهای سیاسی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن یک بود. چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه امروز دیگه تمایز زیادی میان آقای خاتمی و خامنه‌ای وجود نداره. تصور نکن، ببینید به بک‌گراند گذشته بر نگردید، به اکنون بگیرید.
قبول دارم این پیدارشناسی خیلی واقع بینانه.
امروز میان آقای عبدالکریم سروش در از نظر فکری با بیژن عبدالکریمی تمایزی وجود نداره، به مواضع سیاسیشون که نگاه کن. بنابراین اون دیالکتیکی که بر مبنای اون نوگرایان در مقابل محافظه‌کاران در رقابت و چالش با هم سیاست مدنی رو پیش می بردن مرده. بنابراین شما چه به آقا اصلاح طلبان رأی بدید چه به محافظه‌کاران، نتیجه یکیست. بله این بد است، این ممکن است جامعه رو ناامید کنه، ممکنه جامعه رو به این به نقطه برسونه که حمله خارجی شاید خوب باشه، ولی وظیفه سیاست مداران این نیستش که به جامعه نصیحت کنن که ما رو بپذیرید. وظیفه اونها این هستش که تمایز خودشون رو از جریان رقیب چنان بازنمایی کنن که جامعه بپذیره که در صورتی که به شعارها و اهداف اعلامی این جریان رای داد، حداقل 70%، حداقل 50% از این اهداف پیگیری خواهد شد. نه اینکه بعد از اینکه رای از مردم اخذ میشه، از فردای روزی که رای از مردم اخذ میشه مردم فراموش میشن. اینجا مشکل هست، مشکل اینجاست. بنابراین این دیالکتیک کار نمیکنه. شما چه دوست دارم، من خیلی دوست دارم اصلاح طلبان پوست اندازی کنم، ولی کار نمیکنه. به بیانیه اخیر آقای خاتمی نگاه بکنید در همین واقعی جنگ.
با شما موافقم، این پدیدارشناسی رو میپذیرم و معتقدم که شما درست میگید که گفتمان خلاق و کارآمد از داخل ساختار به بیرون منتقل شده، اما یه مشکل وجود داره. در بیرون هم طیف گسترده‌ای وجود داره، رضا پهلوی که کنار نتانیاهو ایستاده تا بسیار از همون جمهوری خواهان سکولار که حالا که جنگ شده حتی تمایل دارن کنار خامنه‌ای بایستن. دلیلش اینه که حتی وقتی گفتمان به خارج منتقل میشه، در عمل ما دالان حقوقی قانونی و سازوکاری برای اینکه این گفتمان اگر چیزی هم برای عرضه کردن داشته باشه بتونه به رأی مردم سپرده بشه، پشتوانه مردمی به دست بیاره و در یک روال منطقی و کم هزینه بتونه در صد قرار بگیره و داور باشه و شاهین اجتماع باشه، نداریم. یعنی مثلا فرض کنید اگر بیرون از جمهوری اسلامی حتی یک گفتمان خیره و قابل توجهی مطرح بشه، همه چیز موکول به گذار. اگه گذار اتفاق نیفته، همچنان پرسش هست که خب حالا چجوری اینو میخوام به قدرت برسم. مثلا میخوام بگم دیگه، داشتن یک حکومت ملی سکولار و فراگیر که همه ایرانیان رو شامل بشه، چند دهه هست در ایران کم و بیش چیره شده، جا افتاده. ولی کسایی که حامل این گفتمان هستن هنوز نتونستن یک حزب سیاسی قدرتمندی درست بکنن، یک ماشین سیاسی که بتونه ماشین سیاسی جمهوری اسلامی رو کنار بزنه یا وادار بکنه رانندش رو عوض بکنه. در نتیجه بحث شاید فراتر از گفتمانه. ما با یه بنبست ساختاری روبرو هستیم و به همین دلیل هم هست که بخش از ایرانیان به درست یا غلط فکر میکنم یک خارجی، یک قدرت بیگانه باید بیاد این بنبست رو بشکنه تا بعد اون پویایی ملی بتونه مؤثر بشه. ولی بازم همچنان خطر هست. ما یه ماشین داریم، نه ماشین های هم‌آورد. هر کسی بیاد پشت این ماشین بنشینه، بعیده که به آسونی و خودخواسته بخواد غیر از آقای خامنه یا متفاوت از آقای خامنه ای رفتار بکنه. بفرمایید.
من بذارید موضع نگاه هم رو تغییر بدم، از جنگ بریم به سمت این تحولات. چرا جنگ رخ داد در شرایط کنونی؟ این سوال هست. به نظرم بزرگترین عاملان جنگ، کسانی که به این جنگ در واقع مقدمات این جنگ رو فراهم کردن، خامنه ای نبود، اسرائیل و آمریکا هم نبود، اصلاح طلبان بود. اصلاح طلبان که امروز بیشترین بیانیه ها رو در نفی جنگ صادر میکنن توجه ندارن که از بزرگترین فراهم کنندگان منابع برای ظهور این جنگ بودن. سوال میشه چرا؟ واقعیت اینه که ما اگر جمهوری اسلامی رو وسط یه سیستم ببینیم، این سیستم هم یک تعاملات درونی داره و هم تعاملات بیرونی. اصلاح طلبان به عنوان نیروی مکمل موجود در سیستم عملا تن به این واقعیت دادن که برای جلوگیری از فروپاشی سیستم یا تغییر اساسی در درون سیستم نوعی ایستایی بر سیاست داخلی تحمیل کنند که مبتنی بر نوعی موازنه قوا میان نیروهای طرفدار حکومت و اپوزیسیون بود. یعنی با پیوستن به حکومت در داستان همین انتخابات آقای پزشکیان، نه تنها راه زمینه جلوگیری از ظهور جنگ رو فراهم نکردن، بلکه آتش لازم و منابع لازم برای رخ داد جنگ رو فراهم کردن. چرا؟ چون اصلاح طلبان می توانستن به جامعه بپیوندن و با ایجاد نوعی وحدت عمل میان نیروهای اجتماعی و سیاسی به جانهایی که در داخل هستن، سیستم رو تحت فشار برای تغییر در کردارها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی تحت فشار قرار بدن. اما چه کردن؟ یک لحظه اینو بگم. اما چه کردن؟ به جای اینکه خطراتی رو که سیستم در حال آفریدن برای جامعه ایران داشت ببینن و سیستم رو از طریق تحت فشار گذاشتن مجبور به تغییر رفتار کنن، به سمت ائتلاف یا اون چیزی که میگویم وفاق حرکت کرد. لذا ما تصویری که قبل از جنگ داشتیم تصویر یک نوع ثبات مخرب بود، ثباتی که درش هیچ نوع تغییر واقعی برای بهبود وجود نداشت. اما یه نکته اینجا وجود داره، این رو بگم بعد سوالتون رو مطرح کنم. این هستش که جمهوری اسلامی اگرچه در درون از نوعی ثبات مخرب و ایستا برخوردار شد در اثر این پیوستن اصلاح طلبان به حکومت، اما به شرارت‌ها و رفتارهای مخربش در منطقه و سطح بین المللی تداوم بخشید. اینجا بود که در واقع نظم بین المللی از یک سال گذشته که به تدریج به این جنبندی رسیده بود که این رفتارها بایستی تغییر کنه، در نهایت تنها افقی که برایش وجود داشت برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی جنگ بود. شما وقتی آقای پزشکیان رو به عنوان یک اصلاح طلب وارد گود میکنید، انتظار است که حداقل در سیاست خارجی یک دیسکورس جدیدی برای ایجاد صلح در واقع فراهم کنه. به جاش ما با کسی مثل عراقچی مواجه هستیم که از روز اول اعلام میکنه که دشمنی ما با اسرائیل پابرجاست و میخواهیم با آمریکا ستیز مدیریت شده داشته باشیم. خب فراهم کننده این ظرفیت و این تصویر از جمهوری اسلامی، اصلاح طلبان مهمترین نقش رو داشتن. بنابراین به نظر من اتفاقی که رخ داد این بود. اصلاح طلبان گمان میکردن که اگر ثبات داخلی سیستم حفظ بشود، این ثبات داخلی مانع از ظهور جنگ است. اما بازیگران بین المللی همانند مردم ایران دیگر نمیتوانستن منتظر تحولاتی شوند که در آینده موهومی ممکن است در جمهوری اسلامی رخ دهد و از طریق این تغییرات جمهوری اسلامی رفتارهای خودش رو تغییر بده. نتیجه این وضعیت جنگ بوده و امروز ما در درون جنگ هستیم و به نظرم من موافق هستم با شما که اصلاح طلبان نیروی مهمی هستن، ولی به نظرم نقش اونها، نحوه بازیگری اونها نه تنها مانع از جنگ نشد، بلکه به تسریع جنگ در واقع کمک کرد و به شعله ور شدن جنگ. و متاسفانه در مرحله بعد ممکنه به مرحله به تسریع این ایده یا به عمومی شدن این ایده کمک کنه که گذار از سیستم بسیار کم هزینه تر از اصلاح اون هست، چرا که عملا اصلاح طلبان و محافظه‌کاران جز یک مجموعه نخبگان به هم پیوسته و دارای منافع مشترک ایدئولوژیک و اقتصادی چیز دیگری نیستند.
من با شما کاملا موافقم که اصلاح طلبها بعد از دوم خرداد، بعد از فشارها و یورش‌های سهمگین آقای خامنه‌ای و محافظه‌کاران، از اون موقعی که مثلا روزنه‌گشایی، رهگشایی، اصلاح طلبی معطوف به صندلی و اینجور چیزا پیش اومد، هر چقدر صافی‌های شورای نگهبان کوچکتر شد، اصلاح طلبی ایران هم آب رفت و فقط یه اسم اصلاح طلبی رو نگه داشت بدون اینکه به آرمان‌های اصلاح طلبی وفادار بشه و اراده جدی برای اصلاحات داشته باشه. اگه اینجوری به داستان نگاه کنیم، اگه منظورتون اینه که چون اصلاح طلب‌ها در قواره اصلاح طلبی ظاهر نشدن، یکی از کاتالیزورها و پیشبرنده‌های جنگ بودن، من با شما کاملا موافقم. اگه منظورتون اینه بگید، اگر غیر از اینه بذارید بحث رو ادامه بدیم، ولی اگه منظورتون اینه من اجازه بدید پرسش بکنم. بفرمایید.
ببینید، مردم در ایران از اصلاح طلبان ناامید، جامعه بین المللی هم در اصلاح طلبان، در مدل‌های رفتاری و افتار افراد ذرین مانند ذری چشم‌اندازی برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی دیگر نمی‌بیند. و این دو نیرو، ناامیدی داخلی و ناامیدی بین المللی، در حال حاضر به هم پیوستند. لازم نیست 70 میلیون ایرانی، 80 میلیون ایرانی به آقای نتانیاهو یا ترامپ نامه بزنن که ما با شما برای گذار از جمهوری اسلامی ائتلاف داریم، بلکه سکوت، انفعال، رهاسازی سیستم در مقابل دشمن و تنها گذاشتنش نوعی توافق ضمنی است. دقت کردید؟
در حرف شما ببخشید، در سال 2016 گروهی از جوانانی که اون موقع شروع باز شدن شکاف اصلاح طلبی و براندازی بود، با برآمدن ترامپ در اولین دوره نامه نوشتن به ترامپ و از ترامپ رسما خواستن که به داد مردم ایران برسه. بعد از اینکه به درست یا غلط از رفتارهای اوباما ناراحت بودن، اتفاقا اگه به اون دوره برگردیم، اون دوره‌ایه که تا اون موقع تو رضا پهلوی هم کم و بیش با جریان اصلاحات و آماج و سمت و سوی اصلاحات در ایران همسویی داشت، هم در دوم خرداد هم در جنبش سبز اومد آشکارا هم حلقه سبز انداخت هم اومد حرف زد، در دوره برآمدن روحانی هم اتفاقا بنفش شد. یعنی میخوام بگم اون نامه‌ای که به ترامپ نوشته شد و رفتارهای رضا پهلوی رو به عنوان منتهی الی سمت راست در نظر بگیریم، حرف شما رو تایید میکنه که این شکاف باز شد و هم نامه نوشته شد، رسما از نیروهای خارجی دعوت شد و هم جامعه بخش زیادی سکوت کرد. اینا رو من میپذیرم، اینا نشون دهنده داینامیسم و پویایی تحولات سیاسی در داخل ایرانه که آقای خامنه‌ای اجازه نداد این پویایی به نتایج ملموسی در ساختار، در مثلا مجلس، در دولت و بر برآمد اونها، اونچه که مردم مطالبه میکردن ظاهر بشه، در اونچه این دینامیسم به بیرون منتقل شد. این با شما موافقم، ولی یه پرسش بکنم.
اگر یه نکته بگم، نگویید هی آقای خامنه ای نگذاشت.
چرا؟
اصلاح طلبان نخواستن، چون برای
ما رو وارد یه بحثی میکنه که میخوام همین پرسش رو بکنم. اصلاح طلب ها استدلال اصلیشون، شما اگر مثلا نوشته های روزنه‌گشایان رو نگاه کنید یا همین رهگشایان، اتفاقا قبل از جنگ در شروع حال یک انتخابات دیگه‌ای بودن، نوشته‌ای رو منتشر کردن به نام رهگشایان، آدمای برجسته‌ای هم توش هستن، مثلا مقصود فراستخواه، کسی که هم قربانی جمهوری اسلامیه هم کارهای جامعه شناسی بسیار عمیق و ژرفی رو انجام داده و کسای شبیه اون در ایران کم نیستن. استدلال اصلی اونا اینه که آقای خامنه‌ای نمیگن، ولی میگن اصولگراها، ساختار اجازه نمیده که ما اون آرمان‌ها و آماجی رو که داریم پیش ببریم به راه داریم، یا غرق کنیم، بیاییم از ساختار بیرون یا اینکه نه از همین امکاناتی که هست استفاده کنیم برای اینکه وضع بدتر نشه. اینو یعنی در واقع در برابر انتخاب دشوار و سخت قرار گرفتن. چرا شما فکر میکنید پرسشم اینه؟ چرا فکر میکنید اصلاح طلبها وقتی با بنبست روبرو شدن، اگر همه مثل تاج‌زاده یا میرحسین موسوی پیش می‌رفتن فکر میکنید باز میشد؟ شاید بدتر میشد، شاید جنگ همون موقع شروع میشد.
نه قطعا جنگ رخ نمیداد، چون قطعا به این نقطه نمیرسید. ببینید آن چیزی که اتفاق افتاده، ما در میان دو گزینه قرار نداریم، یا قهر یا تن دادن به شرایط کنونی. میدان سیاست امر صناعی است، بر ساخته کنش های ماست و وظیفه روشنفکران ما این هست، روشنفکران و نخبگان اصلاح طلب، یک تصور جدیدی از میدان سیاسی در سطح داخلی خلق کنند که امکان توسعه مشارکت سیاسی نسل‌های جدید رو فراهم کنه. بسیاری از این افراد من جمله پراسادخواه و دیگران در واقع هیچ تصوری از یک میدان سیاسی جدید که مشکلات کنونی کاهش بیابه عرضه نمی کنه. چرا؟ چون الزام شرط ساخت این تصور جدید ارائه یک روایت جدید نهادی از جمهوری اسلامی است. شما نمی توانید بدون تغییرات نهادی در جمهوری اسلامی هیچ اصلاحات عمیقی انجام بدید. خب اگر قرار هست هیچ اصلاحات عمیقی انجام نشه، انتخابات در جمهوری اسلامی چیزی جز تغییر کارگزاران منصوبای خامنه‌ای نخواهد بود. برای به چه دلیلی در حالی که من این ساختار رو در کلیت قبول ندارم، برای تداوم مکانیزم‌های درونی این ساختار در انتخابات مشارکت کنم؟ در بدترین شرایط و حداقل‌ترین کردار اون رو تحریم میکنم، به حال خودش رها میکنم.
خب شما اینه که ما قبلا تحریم رو هم به لحاظ گفتمانی هم به لحاظ کرداری کرمانی تجربه کردیم. از تحریم بردار معناداری که بتونه تحولات رو به سمتی که ملت میخوان بده بیرون چیزی ندیدیم. در دوره بعد به برآمدن احمدی نژاد منتهی شد. در این دوره هم من دارم صورت مسئله رو مطرح میکنم. ها نگرانی
ما در دوره احمدی نژاد تحریم نداشتیم، مشارکت بالای 70-80% بود. تحریم به معنای کلان
نه منظورم اینه که خب وقتی قهر سیاسی ایجاد میشه یکی از
این قهر سیاسی نیست، یعنی من اعتقادی به این ندارم که ما قهر سیاسی کنیم، یعنی به این معنا
کلان تحریم شده بود خیلی ساده میشد تصور کرد که جلیلی به قدرت رسیده، پزشکیان به قدرت نرسیده. تو اون سناریو شما فکر میکنید که برون شد و معجزه از کجا رخ میداد؟
ببینید هیچ معجزه‌ای رخ نمیداد در درون سیستم. سیستم میتوانست بازی خودش رو ادامه بده، ولی این امکان بود در خارج سیستم یک نیروی جانشینی با گفتمان در واقع نوگرایانه وجود داشت که جامعه اکنون میتوانست به اتکا
در مقابل اگر میشد من موافقم، ولی بنا به دلایلی که میشه بحث کرد این امکان وجود نداشته و هنوزم وجود نداره.
یعنی در نتیجه نیروهای برون سیستم در حال برجسته شدن هم. من که برام فرقی نمی کنم، فرضاً من نه طرفدار آقای رضا پهلوی هم در حال حاضر نه اصلاح طلبان، ما محافظه کنم. اگر شما نتوانید در درون سیستم یک دیالکتیک رو شکل بدید که معنادار باشه، خواهناها این دیالکتیک بین سیستم و نیروهای برند اپوزیسیون شکل خواهد گرفت، گذار طلب شکل خواهد گرفت. این یک واقعیته و هیچ و در حال حاضر این واقعیت با اقدامات نظامی و برخوردهای نظامی با سیستم هم تسلیم میشه، چرا که مهمترین ظرفیت سیستم برای تداوم خودش ظرفیت امنیتی و نظامی است و هر میزان این ظرفیت کاهش پیدا کنه، در غیاب وجود یک گفتمان بدیل اصلاح طلبان در درون سیستم، گفتمان رقیب وضع جاری برون سیستمی خواهد.
خب اینو درست میگید، ولی ما توی بیرون از سیستم گفتمانهای متفرق بسیار بسیار مترقی داریم، جمهوری خواهان، سکولار، سوشال دموکرات و حقوق بشر محور هستند اما اونا نتونستن به عنوان یک نیروی تاثیرگذار ظاهر بشن. سلطنت طلب ها علی‌رغم اینکه بسیار سنتی هن و اساسا نیازی ندارن به تلاش کردن و نهاد ساختن و دردسرای جهان جدید چون رهبرشون از قبل تو آب نمک خوابیده، ولی عملا هم اونا بدون دخالت خارجی چیزی نیستن و برای همین هم هست که به دخالت خارجی راضی شدن. اگه فرض بگیریم حرف شما درست باشه، اصلاح طلبی نتونسته کار خودشو بکنه، من با شما موافقم، گفتمان ها و پویش وارد بیرون از سیستم شده، ولی در بیرون از سیستم هم معجزه ای وجود نداره. یعنی مثلا من به عنوان کسی که 40 ساله کنش سیاسی دارم و مسائل اجتماعی هم دنبال میکنم، باز هم اگر قرار بشه انتخاب بکنم و منصفانه انتخاب بکنم، فکر میکنم که باز در این ماشین سیاسی که سر کاره اگه تغییرات ایجاد بشه به سمت مردم سالاری، بسیار بسیار امیدوار کننده تر است از این که مثلا میخواد اسرائیل به عنوان یک نیروی رهایی بخش برای من ظاهر بشه یا آقای پهلوی که کنار اسرائیل ایستاده. میدونی یعنی نگرانی اصلاح طلبا از این جنسه، نه اینکه نمیخوان ایستادگی بکنن، امکانها و سازوکار ایستادگی رو نداره، همچنان که جمهوری خواهان هم نه اینکه نخوان قدرت رو تحویل بگیرن، سازوکارش رو ندارن. رضا پهلوی هم که لهله میزنه قدرت رو تحویل بگیره، ولی میدونه که همون کسایی که نامه نوشتن به ترامپ و اونایی که امروز کنار اسرائیل و نتانیاهو ایستادن اگه نباشن، کسی ترام بر اونا خورد نمیکنه. بنابراین این پیچیدگی میدان سیاست ایران رو نباید نادیده بگیریم. علی‌رغم اینکه پیدایش‌شناسی شما درسته، جمهوری اسلامی امکانات اینکه این گفتمان رو در درون خودش نگه داره و برون شدی قابل قبول برای جامعه عرضه بکنه نداشته و این گفتمان خارج شده. و بخشی از این بحران هم برآمد همینه که گفتمان از داخل سیستم به بیرون سیستم منتقل شده. ولی چرا شما فکر میکنید در بیرون سیستم امکاناتی برای ممکنه در عمل اتفاقاتی بیفته، ولی چرا فکر میکنید اتفاقات به سمت مثبت خواهد رفت؟
من چنین تصوری ندارم، با شما هم موافق هستم و وقتی که ارزیابی میکنم در مجموع کیفیت نخبگانی که وابسته به جریان اصلاحات هستن از کیفیت نخبگان همه جریان های کنونی در ایران بالاتر است. من چون باهاشون زیستم، زندگی کردم و خودم هم به یک لحاظ اصلاح طلب ساختارگرا هستم، با شما مشکلی ندارم. دقیقا مشکلم همینجا است. من معتقدم کیفیت طبقات اجتماعی و نخبگان وابسته این جریان در حدی هست که بتوانند رهبری اجتماعی برای گذار رو به انجام برسانند، ولی همونطور که در جمهوری اسلامی در رسم و دوچار نوعی انصداد تاریخی هستیم، در خود جبهه اصلاحات نیست با نوعی انصداد در رهبری سیاسی مواجهیم. کیفی از رهبران سیاسی در این جبهه حاکمیت دارن که با تداوم حاکمیت روحانی و انحصارات اقتصادی و سیاسی موجود موافقم، در حالی که ممکنه بدنه و نیروهای میانی و طبقات اجتماعی وابسته به این جریان خواهان گذار باشند. یکی از دلایل ناتوانی اصلاح طلبان و پویش‌های جدی اجتماعی در برهه کنونی هم همین هست که اصلا قبل از اینکه دشمنشان محافظ رضا پهلوی و نیروهای اپوزیسیون خارج و یا نیروهای داخل وابسته به حکومت باشه، ناتوانیشون در پیوند با طبقات وابسته است. چرا که طبقات وابسته و نخبگان وابسته به این جریان تا حد زیادی گذار کردن از بخش مهمی از جمهوری اسلامی و خواهان تغییرات نهادی مهمن، اما رهبران سیاسی که به طور تاریخی رهبری این جریان رو به دست آوردن و متاسفانه شکل موروثی و دائمی پیدا کرده و هیچ نوع پالایشی در میانشون رخ نداده، حاضر به پذیرش این تغییرات نیستن. یک نکته در مورد گذار بگم. تصویری که من از این رخدادها دارم، من اعتقاد ندارم که آقای رضا پهلوی بتواند در این دستگاه مسلط شود و در رأس دستگاه حکومت حتی با کمک خارجی قرار بگیرد. خب اما یه نکته وجود داره و این دیالکتیکی است که در کل به نفع جامعه ایران هست. دیالکتیکی است که اگرچه بازیگران بد و بازیگران خوب داره و ولی برای من وقتی پدیدارشناسان رو نگاه میکنم مهم نیست که بازیگر بد درش وجود داره یا خوب، مهم پیامدهای نهاییشه و و اونم اینه که با مداخله نیروهای جدید، چه از نوع اپوزیسیون اپوزیسیون و چه نیروهای خارجی، در سپهر سیاست داخلی و تغییر موازنه‌های قوا، اصلاح طلبان و سایر نیروها، این جمله اونهایی که در درون حکومت هستن، رو به این فکر خواهد داشت که ما نمیتوانیم وضع کنونی رو تداوم ببخشیم. شرط تداوم سیستم فعلی یا حتی گذار به یک سیستمی که بتواند تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و مصالح مردم ایران رو تأمین کند، مستلزم وجود یک درک جدید نهادی از نظم است. بنابراین درسته، به قول معروف دزدها اموال مردم رو میدزدن، ولی چند صنعت قفسازی رشد میکنه.
خب این درسته، ولی یه خطر بزرگ وجود داره. آخر برنامه است من با شما موافقم، مشروط بر اینه که ایران بمونه و اون میدان سیاست برای هماوردی و گفتمانسازی و هماوردی گفتمانها و بالندگی گفتمانها باشه. مشکلی که امروز وجود داره و به نظر من بسیار بسیار عمیقه اینه که همه نگرانن که دیگه بعد از این اتفاق یه موقع ایران نمونه، یعنی ایران از هم بپاشه. حالا یه پرسش بکنم، آخر برنامه جمع‌بندی هم بکنید. علی‌رغم همه تهدیدها، آیا فرصتی در این ماشین سیاسی سرکار هست و می‌بینید شما که خطر رو درک بکنه و برای نجات ایران یه گذار سامانمند رو به یک دولت مردم سالار، به یک گفتمانی که بتونه همچنان که شما گفتید ساختار رو با نهادهای جدیدتری تعریف بکنه، یا روایت جدیدتری از نظم پیش بذاره و یا کارگزاران جدیدی رو وارد کنه، مثلا تاج‌زاده رو بیاره تو کار، با میرحسین موسوی مشاوره بکنن و چشم‌انداز یک گذار سامانمند به دولتی کارآمدتر، مردمگراتر و مردم سالار رو نشون بدن، چشم‌انداز انتخابات آزاد رو نشون بدن. شما فکر میکنید که با این بحرانی که الان داریم و نگرانی عمیق در مورد ایران، فکر میکنید که دولت سرکار این بضاعت رو داره یا نه؟
ببینید، اگر منظور از بضاعت امکان هاست، بله این امکان ها وجود داره، ولی این چیزی که در اتفاق رخ میده محصول نوع کنش و در واقع تعاملات میان جریان های مختلف. متاسفانه من رهبری سیاسی خیلی آوانگاردی در اصلاح طلبان نمیبینم که بتواند یک روایت جدیدی از جمهوری اسلامی عرض کنه و با بسیج اجتماعی بتواند به نحو جمهوری اسلامی رو تصرف بکنه. اگر ما میخواهیم جمهوری اسلامی بماند، اگر اصلاح طلبان میخواهند جمهوری اسلامی بماند، باید جمهوری اسلامی رو تصرف بکنند. اگر آنها امید دارن که آقای خامنه ای از طریق مکانیزم های قانونی و از در واقع خبرگان بتوانند در این قدرت شریک بشن، چشماندازش وجود داره، ولی فرایند در واقع کسب قدرت از طریق مکانیزم های درونی به شکلی که الان بعضی از این نیروهای وابسته به اصلاح طلبان در جستجوش هستن، احتمالا تنها به تثبیت گفتمان محافظه‌کاری در ادبیات اصلاح طلبی منجر خواهد شد. یعنی
خب شما مشخصا میگید تصرف کنن، به نظر من خیلی درخشانه. منظورتون اینه کودتا بکنن یا اینکه نه با شجاعت مدنی بیستن و به رفتن خامنه ای کمک بکنن؟
ببینید، اصلاح طلبان تا دیدگاه خودشون رو نسبت به چند چیز تغییر ندن، هیچ به اصطلاح تغییر نخواهند داد، ایجاد خواهند. اولا بایستی موضع خودشون رو نسبت به اصل ولایت فقیه و حاکمیت روحانی مشخص کنن. دوما بایستی یک تصویر جدید از جمهوری اسلامی بر اساس اصل جمهوریت عرضه کنن، و سوم اینکه بایستی ایده آشتی ملی رو برجسته کنن. به نظر من این، اگه چه میشه این لیست رو طولانی کرد، به نظر من اصلاح طلبان بایستی خارج از مکانیزم های رسمی وارد مذاکره و گفتگو با نهادهای نظامی و امنیتی از یک سو، محافظه کاران معتدل از سوی دیگر، و اپوزیسیون خارج بشه، به نحوی که اصلاح طلبان در میانه دوتا جریان اپوزیسیون خارج کشور و نیروهای درون حاکمیت قرار بگیرن. در این حال بایست یک تصویر جدیدی از جمهوری اسلامی در اختیار داشته باشن. در غیر این صورت خیالتون راحت باشه، حتی اگر آقای حسن خمینی یا هر کس دیگری رهبر بشه، سرنوشتش چیزی شبیه آقای پزشکیان خواهد بود. چرا که شما نمیتوانید بدون تغییرات گسترده نهادی و برهم زدن نظم فعلی که بر جمهوری اسلامی مسلطه و مانع شکل‌گیری پویایی‌های سیاسی است، هیچ تغییری در جمهوری اسلامی ایجاد کنید. به نظر من امکانهای فرضی وجود داره، ولی امکانهای عملی اون نیازمند شجاعت و داشتن ابتکار عمله که در حال حاضر من در افق نمیبینم، مگر اینکه همون نیروی شرور جنگ طلب این فشار رو بر سیستم بگذاره که مجبورش کنه که برای تداوم خودش دست به ابتکار بزنه، دست به خلاقیت بزنه و سعی کنه اجازه بده نیروهای رادیکالتری وارد میدان سیاست بشه.
اصلا کاملا حرف شما درسته. نیروهای اصلاح طلب اگه اصلاح طلب باشن قاعدتا باید بین سیستم و بیرون سیستم قرار بگیرن، هرچی برای پایداری سیستم لازمه از بیرون سیستم وارد بکنن و سیستم رو هر چقدر لازمه تغییر بدن که بتونه از طریق بازخوردهایی که میتونه خودش رو حفظ کنه، پیش بره، بالنده باشه و به نیازهای مردم و به خواست مردم تن بده. شما گفتید امیدوار نیستید. اگر حرف شما درست باشه معنیش اینه که ما باید شاهد فروپاشی جمهوری اسلامی و یک نوع تسلیم و در نهایت هم هر تصمیم بگیره، چه بره به سمت داشتن تسلیحات هسته‌ای، چه بخواد مسائلش با غرب حل بکنه، در نبود مردم یک تسلیم شرورانه و زبونانه است و بدون تسلیم شدن در برابر اراده مردم فکر نمی کنم بروندهی شکوهمند و مثلا فرض کن درخور برای ایران قابل پیشبینی باشه. نظر شما
و جمعه؟ من همین اخیراً چرا ناامید هستم، اخیراً در یک جلسه با بعضی دوستان که اکثرا اصلاح طلب بودن این ایده رو مطرح کردم که باید ایران اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و روابط عادی با امریکا برقرار کنه. به شدت با پرخاش بعضی از افراد مواجه شد. وقتی من در اینجا ایستادم و میبینم که نیروهایی که ظاهراً بایستی حداقل این ایده ها رو مزمزه کنن چنین واکنش و مقاومتی بروز میدن، دیگه امید ندارم کسانی که در تهران نشستند به راحتی بتوانند این ایده ها رو به صورت مسالمت‌آمیز و مدنی پذیرا باشه. به نظر من در افقی که در پیش رو داریم در نهایت ایران تن به این خواهد داد که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، تن به این خواهد داد که با آمریکا وارد رابطه عادی بشه، ولی این نحوه تن دادنش هست که سرنوشت جمهوری اسلامی رو مشخص میکنه. اگر اصلاح طلبان بتوانند که نتوانستند یک دیسکورس جدیدی در سیاست خارجی و سیاست داخلی عرضه کنند که من جمله این مسائل در درون اون آشکارسازی و روشنسازی بشه، و اگر قرار است به صورت عملگرایانه تن به این واقعیت بدن، در نتیجه این وضعیت به نظر من فروپاشی سیستم تا حد زیادی در افق نمایان خواهد شد. چرا که از یک سو هواداران دچار در واقع دلسردی خواهند شد، از سوی دیگر هیچ نیروی اجتماعی واقعی از طریق این پذیرش زبونانه و از سر زور و از سر ناتوانی به بدنه حکومت افزوده نخواهد شد. من اپوزیسیون، من نیروی اجتماعی مخالف حکومت، اگر احساس کنم که مهمترین نیازهای جامعه من نه توسط نخبگان سیاسی هم بلکه از در اثر فشار خارجی و گلوله در واقع توپ پذیرفته شده، نه تنها این ایده که خارجی ها در واقع آن نیروی در واقع آزاد کننده هستن تضعیف نمیشه، بلکه امیدوار میشن هم میزن اونها در امور داخلی ما مداخله کنن، فشار رو بر ما بیفزاین، ذهنهای منجمد مقامات سیاسی در ایران به صورت عملگرایانه حقایق سیاسی رو خواهد پذیرفت و ما شاهد خواهیم بود که طبقات اجتماعی به تدریج به نیروهایی بپیوندن که خواهان پیوند ما با نیروهای خارجی هستند. دقت کردید؟ بنابراین خیلی مهمه، شاید این یک ماه دو ماه آینده تعیین خواهد کرد که سرنوشت جمهوری اسلامی چیست. به نظرم اگر اصلاح طلبان و خود حکومت حاضر نباشند این الزامات و بایدها رو نه از سر اجبار بلکه از طریق تغییر در منظر سیاسی بپذیرند، پذیرش این الزامات در نهایت به تداوم سیستم کمکی نخواهد کرد و عملاً شکلی از شکست خواهد.
اوکی، وقتمون تموم شده. بسیار سپاسگزارم که افتخار دادید دعوت من رو به این گفتگو پذیرفتید. امیدوارم که ایران و ایرانیان روزها و روزگارانی خوشتر رو ببینن، ایرانی آباد و آزاد و تسلیم در برابر اراده ملی نه اراده بیگانه رو ببینیم. تا اون زمان بدرود.
ممنون و متشکر از شما آقای کرمی به خاطر فرصتی که به من دادید برای گفتگو. خداحافظ شما.